کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، جدال سالامین. به فاصله کمی پس از آن کشتی‌های یونانی لنگر کشیده به طرف دریا روانه شدند. عده کشتی‌های یونانی را در اینجا هرودوت 380 فروند نوشته. مترجم: پارسی‌ها همین که حرکت کشتی‌های یونانی را دیدن حمله کردند. در ابتدا یونانی ها خواستند به طرف ساحل برگردند، ولی در این احوال آمینیاس آتنی پیش رفته به یک کشتی ایرانی حمله کرد. این دو کشتی به هم پیوستند به طوری که جنگ های آنها نمی توانستند از هم جدا شوند. سایر کشتی های یونانی هم به کمک آمینیاس شتافتند و جنگ شروع شد. هرودوت گوید: گوینده این روایت آتنیس، ولی روایت دیگری هست که چون یونانی ها خواستند به ساحل برگردند، شکل زنی را مشاهده کردند که به صدای رسا فرمان می داد و فرمان خود را چنین شروع کرد: ای ترسوها، تا کی عقب خواهید نشست؟ در مقابل کشتی های آتنی، کشتی های فنیقی بودند و این کشتی ها جناح شمال و غربی را تشکیل می دادند. در مقابل لاسدمونی ها کشتی های یونیانی و از اینها جناح جنوب و شرقی ترکیب یافته بود. فقط عده کمی از یونیان ها نوشته تمیستوکل را پیروی کرده با اهمال جنگ می کردن و همه یونیان ها چنین نبودند. می توانم اسامی اشخاصی را که رؤسای کشتی ها بودند و کشتی های یونانی را گرفتن ذکر کنم، ولی از ذکر خودداری کرده فقط اسم دو نفر یونیانی را که از اهل ساموس بودن می نویسم. یکی تئومستور پسر آنروداماس بود و دیگری فیلاکوس پسر هیستیه. در ازای این خدمت نمایان، اولی به توسط پارسی ها جبار شد و دومی حاکم ولایتی بزرگ گردید و او را خدمتگزار شاه خواندند. این عنوان را در پارس اوروسانگس گویند. سپس مورخ مذکور گوید: غالب کشتی های پارسی در جنگ سالامین معدوم شد. قسمتی از این کشتی ها به دست آتنی ها و قسمت دیگر به دست اژنی ها تلف گردید. جهت این احوال از آنجا بود که یونانی ها صف خود را حفظ کرده و در جاهای خود جنگ می کردند، ولی کشتی های پارسی فرصت نیافتند صف خود را ببندند و ترتیبی نداشتند. با وجود این، در این روز پارسی ها به مراتب بیش از جنگ اعوبه رشادت کردند، زیرا هر یک از جنگی ها تصور می کرد که شاه او را می بیند و از ترس خشایارشا دلیرانه می جنگید. راجع به جنگی های یونانی و پارسی دیگر نمیتوانم چیزی بگویم، زیرا نمیدانم چگونه جنگ می کردن، ولی آرتمیس کاری کرد که بیشتر مورد احترام شاه گردید. وقتی که جنگ به ضرر شاه داشت تمام می شد، چند کشتی آتیکی کشتی آرتمیس را تعقیب کردند. او چون دید از پیش و پس کشتی های یونانی او را در محاصره دارن، فوراً حمله به کشتی کالیندیان که جزو بحریه پارس بود برده و آن را غرق کرد. نمیدانم این اقدام از جهت خصومتی بود که این زن با پادشاه کالیندیان داشت، زیرا او در کشتی مزبور بود، یا از جهتی دیگر، ولی محقق است که این حمله کشتی آرتمیس را نجات داد، زیرا کشتی های آتیکی همین که حمله او را به کشتی کالیندیان دیدن پنداشتن که او از متحدین یونانیس یا از پارسی های فراری که به یونانی ها کمک می کنند و از تعقیب سایر کشتی های او دست باز داشتند. این اقدام آرتمیس دو نتیجه داشت: اول اینکه او دشمن خود را نابود ساخت و دیگر توجه خشایارشا را بیش از پیش به خود جلب کرد. گویان وقتی که شاه نظرش به کشتی آرتمیس افتاد، یکی از مقربین او گفت: شاها، این آرتمیس است که چنین حمله به کشتی دشمن کرده و آن را به قعر دریا فرستاد. شاه با حیرت پرسید: واقعا این کار از او است؟ اطرافیان شاه تصدیق کردند، زیرا پنداشتند که او کشتی یونانی را غرق کرده و از سپاهیان کشتی کالیندیان کسی نجات یافته بود که حقیقت را آشکار کند، یعنی بگوید که این کشتی از کشتی‌های پارسی بود. مترجم: بنابر این خشایارشا تصدیق اطرافیان خود را باور کرده و گفت: مردان من زن شده اند و زنان من مرد. در این جنگ آریابیکنس پسر داریوش و برادر خشایارشا کشته شد و از بزرگان پارس و ماد عده‌ای زیاد تلف شدند، ولی تلفات یونانی ها کم بود، زیرا آنها می توانستند شنا کنند و از بیگانگان عده کثیری از این هنر بهره مند نبودند. از وقتی که کشتی های اولیه دشمن رو به فرار گذاشتن، تلفات آنها زیاد بود، زیرا کشتی هایی که در صفحه اول نبودن می خواستن دلاوری و شجاعتشان را به شاه نشان دهن و سعی می کردن که پیش برون، ولی به کشتی های متحدین خود برخورده و آسیب به آنها می رسانیدن. در این گیر و دار واقعی روی داد. فنیقی هایی که کشتی هایشان آسیب یافته یا معدوم شده بود، نزد خشایارشا رفته و گفتند: از جهت خیانت یونیان ها کشتی های آنها معدوم گردید. با وجود این نتیجه چنین شد که به جای رؤسای کشتی های یونیانی، فنیقی ها سخت مجازات شدند. جهت این بود که در این حین یک کشتی ساموتراسی حمله به یک کشتی آتیکی کرده و آن را غرق کرد، ولی بلافاصله یک کشتی اژینی حمله به کشتی ساموتراس برده آن را به ته دریا فرستاد. این واقعه باعث نجات یونیان ها گردید، زیرا همین که خشایارشا شجاعت ساموتراسی ها را دید، در خشم شده و گفت: ترسوها مردان دلیر را متهم می کنند، و حکم کرد سر آنها را از تن جدا کنند. خشایارشا در دامنه یک کوهی که موسوم به اگاله و محاذی سالامین است نشسته و جنگ دریایی را تماشا می کرد. در عدم بهره‌مندی فنیقی ها، آریارمن پارسی هم دخیل بود، زیرا او با یونیان ها دوستی داشت. خلاصه آنکه جلات ها به فنیقی ها پرداختند. کشتی های ایرانی که فرار می کردن به فالارون پناه بردن تا در تحت حمایت قشون بری باشند. در این جنگ دریایی از طرف یونانی ها بیش از همه اهالی اژین رشادت کردند و بعد از آنها آتنی ها. از اژنی ها پولیکریت معروف شد و از آتنی ها امن آناری رونت و آمینیاس. او در جستجوی آرتمیس بود و اگر می دانست ملک در آن کشتی است و مورد تعقیب او واقع شده، آنقدر پا می فشرد تا او را اسیر کند یا خودش اسیر شود. زیرا رئیس بحریه آتنی چنین حکم کرده بود و علاوه بر آن 10,000 درهم جایزه معین شده بود برای کسی که آرتمیز را زنده به دست آرد. زیرا آتنی ها فوق‌العاده خشمگین بودند از اینکه زنی بر ضد آنها قیام کرده و جنگ می کند. ولی یونانی ها به گرفتن او موفق نشدند، زیرا او فرار کرده و به فالارون رفت. گویند که آدیمانت در ابتدای جنگ فرار کرد و کورنتی ها چون دیدن کشتی آمیرال فرار می کند آنها هم فرار کردند. ولی بعد در نزدیکی معبد مینراسیراس به قایق کوچکی برخوردن که به آنها نزدیک شد و اشخاصی که در قایق بودن فریاد کردن: آی آدیمانت، ای خائن یونان، فرار می کنی و حال آنکه آنها فاتحن و به آنچه می خواستن رسیده اند. آدیمانت باور نکرد و آنهایی که چنین می گفتن حاضر شدند در نزد کورنتی ها گروی باشند تا اینکه در صورت فتح آتنی ها صحیح نباشد کشته شوند. پس از آن آدیمانت برگشت و وقتی رسید که جنگ خاتمه یافته بود. آتنی ها چنین گویند ولی کورنتی ها این روایت را تکذیب می کنند. آریستید هم در این روز رشادت ها بروز داد و عده ای زیاد از آتنی های سنگین اسلحه با خود برداشته و وارد جزیره پسیتالی گردید و پارسی هایی را که در آن جزیره بودند کشتند. وقتی که جدال به آخر رسید، یونانی ها قطعات کشتی های خودشان را به سالامین کشیده و در تهیه جنگ جدیدی شدند. زیرا تصور می کردند که شاه از باقی مانده کشتی های خود استفاده کرده و باز خواهد جنگید. ولی در این احوال باد غربی قطعات کشتی ها را به طرف ساحل آتیک و کلیاتران و سخن پیزیسرات قیگو که چند سال قبل گفته بود. زنهای کلیاد روی پاروها غذا سرخ خواهند کرد. مستاق یافت، زیرا بعد از رفتن شاه پارس چنین شد. این از آنچه هرودوت راجع به این جنگ نوشته و چون مدارک غیر یونانی در دست نیست نمیتوان دانست که حقیقت امر همین بوده یا فاتح نشدن پارسی ها جهت دیگر داشته. از گفته های هرودوت مسلم است که یونانی ها ایرانی ها را مخصوصاً در بغاز تنگ سالامین به جنگ کشانیده اند تا برتری بحریه ایران از حیث عده و سرعت سیر کشتی ها به کار نیاید و کشتی های بزرگ نتوانند به چابکی حرکت کنند بلکه به عکس مزاحم یکدیگر شوند. زیرا یقین داشته اند که در دریای باز غلبه با بحریه ایران خواهد بود. به هر حال جنگ مزبور به همین شکل هم که مورخ مذکور شرح می دهد بی نتیجه قطعی مانده و کلمه شکست که هرودوت استعمال می کند موافقت با واقعی امر نمی کند. زیرا بحریه ایران پس از این جنگ هم وجود داشته و چون شب در رسیده دست از جنگ کشیده. ولی به واسطه آسیب زیاد که به آن وارد آمده و از قدرتش کاسته بود روز دیگر به جنگ مبادرت نکرده. این نکته که بحریه یونان هم روز دیگر از جنگ خودداری کرده حاکیست که با وجود عدم بهره‌مندی بحریه ایران، بحریه یونانی هم از جهت تلفات زیاد در خود آن توانا ایران نمی دیده که جدال دریایی را از نو شروع کند. اگر غیر این می بود، یونانی های بیدار فرصت را از دست نداده و بحریه ایران را مزمحل می کردن تا برتری کامل با آنها گردد. بالاتر عقیده ناپلئون اول راجع به این جدال ذکر شده. مراجعت خشایارشا به آسیا. هرودوت گوید: پس از عدم بهره‌مندی در جدال سالامین، خشایارشا نگران شد که مبادا یونانی ها به صرافت طبع یا به راهنمایی بعضی یونیان ها به طرف هلسپوند رفته و پل آن را خراب کنند و روابط او با آسیا قطع گردیده و در اروپا مزمحل شود. بنابراین افکارش مشوش گردید. بعد برای اینکه خیال خود را از یونانی ها و سپاهیان خود پنهان بدارد چنین وانمود: که می‌خواهد سالامین را با قاره اتصال دهد و امر کرد کشتی‌های باری فنیقی را به هم ببندند تا بدین ترتیب پل و هم دیواری ایجاد شود و نیز در تدارک جدالی دیگر شد تا همه تصور کنند که می‌خواهد باز جنگ کند. از رفتار خشایارشا همه یقین حاصل کردند که خشایارشا تصمیم کرده بماند و جنگ کند. فقط مردونیه که از همه بهتر به احوال شاه آشنا بود از ظواهر امر به اشتباه نیفتاد. در این احوال خشایارشا چاپاری به ایران فرستاد تا خبر شکست او را برساند. در میان موجودات فانی موجودی نیست که زودتر از چاپار پارسی به مقصد برسد، زیرا پارسی ها ترتیب این کار را بسیار ماهرانه داده اند. گویان راه هر قدر طویل باشد در آن آنقدر آدمی و اسب نگاه می‌دارند که هر یک روز راه یک چاپار و یک اسب داشته باشد. نه برف و باران ممکن است مانع از حرکت سریع چاپار گردد و نه شب و گرما. چون این چاپار را که با اسب به مقصد می‌رسد پارسی ها آنگریون می‌نامند. وقتی که در شوش آگاه شدند که خشایارشا آتن را تسخیر کرد، شعف مردم به حدی بود که تمام کوچه ها را با مرد فرش کردند و عطریات زیاد بسوختند و کارها را تعطیل کرده و به جای سور و ضیافت و عشرت پرداختند. خبر ثانوی مردم را ماتم زده کرد. لباس خود را دریده و بنای نوه و زاری را گذاشتن و تمام تقصیر را به گردن مردونیه انداختن، ولی باید گفت که برای شاهشان بیش از معدوم شدن کشتی ها نگرانی داشتند. این نگرانی که تا وقتی که شاه غایب بود دوام داشت و فقط پس از مراجعت او برطرف شد. سپس هرودوت گوید مردینیوس یا مردونیوس که میدید خشایارشا از شکست جنگ دریایی بسیار مغموم است، دانست که شاه در خیال فرار از آتن می باشد و چون بنابر نصیحت او پارسی ها جنگ را به یونان برده بودند، خیال می کرد که بعد از چنین عدم بهره‌مندی مجازات خواهد شد. در این احوال او صلاح خود را چنین تشخیص داد که یونان را باید مطیع ایران کند یا به حیات خود شرافتمندانه خاتمه دهد. فکر مطیع کردن یونان به فکر دیگر او غلبه کرد و پس از تفکر زیاد به خشایارشا چنین گفت: شاها، اینقدر غم مخور و حادث عراق رویداد بدبختی بزرگ مدان. بهره‌مندی در این جنگ منوط به کشتی های تو نیست، بلکه بسته به سوار نظام و پیاده نظام توست. این یونانی ها که تصور می کنند کار تمام شده، از جرأت نکردن از کشتی های خود بیرون آیند و با سپاه تو جنگ کنند و سپاه بریه آنها هم جرأت نخواهد کرد با تو ستیزه کند. آنهایی که چنین کردن مجازات شدند. اگر مایل هستی همینک به پلوپونز هجوم میبریم و اگر میخواهی ضربت را به تأخیر اندازی چنین میکنیم، بی اینکه این مسئله باعث یأس ما شود. یونانی ها وسیله ای ندارند. آنها نمیتوانند از تابعیت تو خلاصی یابند و نه از حسابی که تو از بابت گذشته و حال از آنها خواهی خواست. بهتر است که بمانی، ولی اگر خواهی بروی و سپاه را هم با خود ببری نصیحتی دیگر دارم که با این خیال بیشتر موافقت می کند. چنان مکن که پارسی ها سخریه یونانی ها گردن. پارسی ها ضرری به تو نرسانیده ان و تو نمی توانی بگویی که آنها مردمی ترسو می باشند. اگر فنیقی ها، مصری ها و اهالی قبرس و کلیکیه خودشان را ترسو نشان دادن، این امر چه ربطی به پارسی ها دارد؟ پس آنها تقصیر ندارند و بنابراین نصیحت مرا گوش کن. اگر نمیخواهی در اینجا بمانی، با قسمت بیشتر سپاهت برگرد و من تعهد میکنم که با 300,000 نفر سپاهی ورزیده یونان را مطیع کنم. خشایارشا با مسرت سخنان مردونی را شنید و گفت: این پیشنهاد را سنجیده بعد می گویم چه باید کرد. بعد او مجلس مشورتی از پارسی ها ترتیب داد و پس از آن خواست عقیده آرتمیز را بداند، زیرا فهمید که او یگانه کسی بود که به خشایارشا نصیحت خوبی داد. وقتی که آرتمیز حاضر شد، شاه تمام پارسی ها و نیزدارها را مرخص کرده به این زن چنین گفت: مردونیه پیشنهاد می کند که من در اینجا مانده به پلوپونس حمله برم. او عقیده دارد که پارسی ها و سپاهیان بری تقصیر ندارند و بی تقصیری خودشان را به طیب خاطر ثابت خواهند کرد و نیز پیشنهاد می کند که من مطیع کردن یونان را با 300,000 سپاهی ورزیده به او واگذارم و خود به ایران برگردم. چون تو در باب جدال دریایی به من پیشنهاد خوبی کردی و عقیده داشتی که این جنگ نشود، حالا هم میخواهم بدانم که بهترین تصمیم به نظر تو چیست؟ آرتمیز در جواب گفت: شاها، در این موقع خیلی مشکل است دانست که بهترین تصمیم چیست، ولی چون این تصور می کنم که بهتر است تو به خانه مراجعت کنی و مردونیه را در اینجا بگذاری. اگر او موفق شد، کار تو پیشرفت یافته، زیرا او یکی از بندگان توست و اگر بهره مندی نیافت، بدبختی بزرگی دامنگیر تو نخواهد شد، زیرا تو و شوکت خانواده ات محفوظ خواهد ماند. در این صورت یونانی های فاتح یکی از بندگان تو را شکست داده اند و برای حفظ هستی خودشان مجبور خواهند شد جنگ های زیاد با تو کنند. تو میخواستی آتنی ها را تنبیه کنی و آتن را گرفته و آتش زدی و حالا به خانه خود برمیگردی. سخنان آرتمیز خشایارشا را خوش آمد. هرودوت گوید: آرتمیز در این اظهار عقیده متابعت میل شاه را کرد، زیرا اگر تمام مردان و زنان به او پیشنهاد می کردن که بماند، نمی ماند، زیرا بسیار ترسیده بود. خشایارشا پسران خود را به این زن سپرد تا آنها را به سارد ببرد، زیرا چند تن از پسرانش که مادرانشان غیر عقدی به شمار می رفتن در این سفر از ملتزمین او بودن. پس از آن خشایارشا مردونی را خواست و گفت: از سپاهیان هر کدام را که می خواهی انتخاب کن و بکوش که کار را خوب انجام دهی. روز بعد بدین منوال گذشت و شب به حکم خشایارشا بهریه حرکت کرد که با سرعت به پل هلسپونت برسد. وقتی که صبح شد، یونانی ها دیدن سپاه بهریه پارس همانجا که بود هست و تصور کردن که بهریه ایران هم در فالرون است و جدال شروع خواهد شد. بنابراین آماده جنگ شدند، ولی بد خبر یافتند که کشتی های پارس رفته اند و برای تعقیب کشتی های مزبور حرکت کردند، اما هرچند راه پیمودن به کشتی های ایرانی نرسیدند. در این حال تمستوکیل پیشنهاد کرد که کشتی های یونانی از میان جزایر حرکت کرده و زود خود را به پل هلسپوند رسانیده و آن پل را خراب کند. اوریبیاد با این نقشه مخالفت کرده و گفت: برای ما بهتر است که خشایارشا به ممالک خود برگردد، زیرا اگر راه عقب نشینی او را ببریم، او دیگر چاره نخواهد داشت جز اینکه در اروپا بماند و در این صورت معلوم است که او بیکار نخواهد نشست، زیرا بدیهی است که اگر چنین کند، قشون او از گرسنگی خواهد مرد. پس جدن عازم جنگ خواهند شد تا از تباهی خلاصی یابد و ممکن است که با این حال در تمام اروپا شهری پس از شهری و ملتی پس از ملتی ناچارن به طرف او روند. اکنون که او میخواهد به ممالک خود برگردد، باید گذاشت برود و آنگاه جنگ را با او برای تسخیر ممالکش شروع کنیم. رؤسای پلوپونسی با این عقیده همراه شدند. تمیستوکل چون دید که اکثریت آرا با اوریبیاد است، ولی آتنی ها اشتیاق غریبی دارند به اینکه به هلسپوند رسیده و پل را خراب کنند و فوق‌العاده متاسفند که بهریه ایران رفته و روی به آتنی ها کرده و چنین گفت: من مکرر دیده و بیش از آن شنیده ام که هرگاه مردمی را که شکست خورده تعقیب کنند، او برای دفاع از خود پا می فشارد و شکست را جبران می کند. ما به طور غیر مترقب خودمان و یونان را نجات دادیم و این کار نه از قوت و قدرت ما است، بلکه خدایان و پهلوانان که حسودن نخواستن آسیا و اروپا در تحت حکومت یک نفر باشد. آن هم یک نفری که جنایتکار است و معابد را سوزانیده و دریا را تنبیه کرده. حالا موقع آن است که ما در خانه های خود مانده و در مزارع ایمان تخم افشانیم و پس از آن که خارجی را به کلی از یونان راندیم، سال دیگر به طرف هلسپون و یونیه برویم. هرودوت گوید تمیستوکل چنین می گفت تا برای خود در آینده عنایت شاه پارس را ذخیره کرده باشد، زیرا در نظر داشت که اگر از طرف آتنی ها بلیه ای برای او روی دهد، پناه به دربار پارس برد و چنین هم شد، چنان که بیاید. تمیستوکل با این سخنان آتنی ها را فریب داد و چون او را سابقا هم مردی عاقل می دانستند و حالا بیشتر به دوراندیشی او معتقد بودند، سخنان وی را باور کردند. همین که تمیستوکل دید مقصود او حاصل شده، از اشخاصی که مورد اعتماد او بودند 5 نفر انتخاب کرد. از آنجا که مطمئن بود این 5 نفر پیغامی را که او به شاه می دهد در زیر شکنجه هم بروز نخواهد داد، آنها و غلام خود را مأمور کرد که پیغام او را به خشایارشا برسانند. اینها به آتیک روانه شدند. پس از رسیدن بدانجا در کشتی ماندند و سیسینوس نزد خشایارشا رفته و چنین گفت: مرا تمیستوکل که دلیرتر و عاقل‌ترین سردار یونانیست نزد تو فرستاده تا این پیغام را برسانم. تمیستوکل آتنی برای اینکه به تو خدمت کند مانع شد از اینکه بحریه یونان به طرف هلسپون رفته و پل را خراب کند و حالا تو میتوانی با راحتی خیال برگردی. سیسینوس این را بگفت و برگشت. پس از آن تمیستوکل تما و حریص در صدد برآمد که از جزایر وجوهی تحصیل کند و اول به جزیره آندروس پرداخته و مطالبه پول کرد. چون اهالی جواب رد دادند، تمیستوکل به آنها چنین گفت: ما آتنی ها با 2 خدای پرزور بدینجا آمده ایم، خدای اقدار و خدای اجبار، بنابراین باید فوراً پول دهید. اهالی جواب دادن: آتن البته بزرگ و غنی زیرا 2 خدای قوی دارد، ولی اهالی آندروس از حیث اراضی فوق‌العاده فقیرند، زیرا 2 خدای بی مصرف و خدای فقر و خدای ناتوانی دست از جزیره آنها بر نمی دارن. با داشتن چنین خدایانی به هیچ وجه پولی نخواهد داد و قدرت آتنی ها بر ناتوانی آنها نخواهد چربید. بر اثر این جواب تمیستوکل جزیره را محاصره کرد. سپس طمع تمیستوکل غلبه کرده و رسولانی را که نزد شاه فرستاده بود به جزایر دیگر فرستاده و پول خواست و بعضی جزایر پول دادن، زیرا وقتی که دیدن اهالی آندروس از جهت اینکه طرفدار مادی ها یا پارسی ها بودن محاصره شده ان، از ترس حاضر شدن مبلغی بپردازند. سپاه خشایارشاه چند روز پس از جنگ دریایی در محل مانده و بعد به طرف بئوسی رفت تا از همان راه که آمده بود مراجعت کند. مردونیه هم همراه وی بود، زیرا او لازم می دید که اولا شاه را مشایعت کند و دیگر چون موسوم را برای جنگ مناسب نمی دید، می خواست در تسالی زمستان را گذرانیده و سپس به پلوپونز حمله برد. بعد از ورود به تسالی، مردونیه از سپاهیان پارسی جاویدانها را برگزید و پس از آنها پارسیهایی را که جوشن داشتند، بعد 1000 نفر و نیز سپاه مادی و سکایی و باختری و هندی را از پیاده و سوار انتخاب کرد. از سایر مردمان فقط سپاهیانی که ظاهر خوبی داشتند یا جلادتی نشان داده بودند ماندند. سپاهیان پارسی بیش از سایرین بودند. بعد از آنها عده مادی ها زیاد بود. اینها اگر از حیث عده کمتر از پارسی ها نبودن ولی از حیث زورمندی به آنها نمی رسیدن. عده تمام سپاه مردونیه با سوار نظام 300 هزار نفر بود. این ارقام هرودوت را نیز اغراق آمیز می دانند. عده سپاهیان ایران که با مردونیه در یونان ماندن ممکن بود که به 50,000 نفر برسد و نیز ممکن است 10,000 نفر هم از یونانی های متحد در قشون وی داخل شده باشند. هرودوت گوید وقتی که خشایارشا در تسالی اقامت داشت به لاسدمونی ها از غیبگوی دلف امر رسید که از خشایارشا ترزیه برای مرگ لئونیداس پادشاه خود بخواهند و آنها رسولی با عجله نزد شاه پارس فرستادند. وقتی که رسول در رسید و پیغام لاسدمونی ها را ابلاغ کرد شاه بسیار خندید و بعد از سکوت ممتدی گفت مردونیه با شما ترزیه ای که لایق شما باشد خواهد داد. رسولان این جواب را شنیده برگشتند، زیرا غیبگو گفته بود آنچه را که شاه تکلیف کند قبول کنند. خشایارشا از تسالی حرکت کرده به طرف هلسپوند رفت و پس از 45 روز به دانجا رسید. دنیای کتاب صوتی